آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید خواهم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
نخمین جشنوارگی سینما حقیقت.
دوستان نازنین سلام، به روزهای پایانی جشنواره سینما حقیقت میرسیم و میخوام یه مقدار از فضای مردونه جشنواره سینما حقیقت فاصله بگیریم و با یکی از کارگردانهای بانو در این جشنواره شرکت کردن. بخوایم ببینیم که با چه فیلمی و در چه بخشی. سلام عرض میکنم خدمت.
سلام.
لطفا خودتون معرفی بفرمایید، بگید که با چه فیلمی امسال در جشنواره بودین.
من عطیه عطارزاده هستم، کارگردان فیلم چله درختان کاج.
خانم عطارزاده، راجع به حال و فضای مستند بگین که راجع به چه موضوعی هست و در کدام یک از گونه های در اصل مستند میتونیم دسته بندیش کنیم.
فیلم چله درختان کاج در مورد بیماران بستری در بیمارستان رمپزشک رازی همون امین‌آباد هستش و جان اجتماعی در واقع حساب میشه. من سعی کردم زندگی این بیمارا رو توی اون دوره که توی یکی از این بخشا در واقع بستری هست میشن که تقریبا 40 روز هست تو توی این فیلم نشون بده.
یک مقدار ما مستندهایی که امسال تو جشنواره دیدیم خیلی رفتن سمت داستان گفتن، یعنی تبدیل شدن به مستندهایی که با وجودی که مستندهای اجتماعی هستن اما داستان هم دارن، یک جورهایی دارن روایت میکنن. مستند شما میتونیم تو این دسته‌بندی قرارش بدیم؟
نه چندان زیاد، مثلا بگم 100%، شاید 20-30%. یه دلیل خب خیلی ساده‌ای داره که به هر حال ما هممون قصه‌گو هستیم. سینمای جهان هم مستند جهان داره به این سمت میره که خیلی خودشو نزدیک کنه به سینمای داستانی. من خودم خیلی شیفته این جور سینمای داستانگو نیستم، بیشتر کارهایی که اتفاقا از داستان فاصله میگیرن و ترجیح میدم. من کارم خیلی نزدیک نیستش ولی داستانم داره، یعنی در واقع میتونم بگم یه خطوطی داره، چون فکر میکنم همه ماها وقتی که داریم با یه اثری روبرو میشیم، نقاشی، موسیقی، هرچی، تهش انگار به شکل دیرینه بشر عادت اینو داره که یه داستان، یه خطای نازک از داستان رو پیدا کنه. من سعی کردم در همون حد فقط به داستان نزدیک بشم.
از چه زاویه به زندگی و در از موقعیت این بیماران در آسایشگاه پرداختین؟ قراره که ما بعد از دیدن فیلم شما چه چیزی رو برداشت کنیم؟
ببینید، من کاری که کردم بودش که سعی کردم که دوربین رو دست خود بیمارا قرار بدم. از این طریق سعی کردم در واقع اون اتوریتیو که توی این مراکز نسبت به بیمارا هست و نسبت در ماها که مخاطبه، یعنی در واقع بیننده اینجور بیمارا هستیم، نه خود بیمار هستش، رو بهش کنم. یعنی از نگاه خارج به داخل نباشه، نگاه داخل موضوع به خارجش باشه. سعی کردم ببینیم که اون آدما چه جوری نگاه میکنن. خب خیلی توی فیلم از مسئله درمانی خبر نیست، چون واقعا اگه شما یه جای بستری باشین متوجه میشی که بیشتر از اینکه دنبال درمان باشین که خوب شدم خوب نیستم، دنبال اینکه اینجا بیای بیرون. سعی کردم که نشون بدم که کسی که توی یک ساختار هست چجوری به یه ساختار نگاه میکنه و چجوری این ساختار تحت فشار قرارش میده.
چقدر روند تولید اثر طول کشید؟
فیلم برداریش تقریبا 2 ماه طول کشید. حالا پیش تولیدم به هر حال مدت طولانی داشت، چون یه مقداری سخت بود بیمارستان یه راز اجازه بدن تا اعتماد بکنم. به هر حال یه جایی که سخته، چون حالا همه بیماری که توی فیلم منن همه اجازه خانواده‌دارم دارن، ولی به هر حال محیطی که خیلی دوست ندارن که دیده بشه که بیمارشون اونجا، اون یه مقداری طول کشید. تدوینش هم 1 سال تقریبا طول کشید.
حالا فیلمو که من دیدم، ما در اصل با بیمارانی الان مواجه هستیم و به قول شما دوربین در اختیارشون هست که به ظاهر بیماران هستن که آرام‌ترن نسبت به بقیه و به محیط اطرافشون یک از توجه، دقت و تمرکزی رو محیط اطراف دارن. آیا تصمیم نداشتین که مثلا بیمارانی که لحاظ روانی مشکلات حادتری هم دارن در فیلمتون بیشتر دیده بشن؟
ببین، من دنبال این نبودم که بیمار روانی رو نشون بدم، چون فکر می‌کنم بنز کافی فیلمای خوب هست و بنز کافی همه در موردش میدونن. من نیاز داشتم یه کسی اتفاقا باشه که یه خورده دور از اون در واقع کهن الگوی بیمار روانی ناهنجار باشه و بتونه که از توجهی به اطرافش داشته باشه و بتونه از پس تحلیل و دیدن اطرافش تا حدی که میتونه از پسش بر بیاد. برای من نیاز داشتم یه بیمار حالا به اصطلاح پزشکی من اورینته تر، مثلا شفاف تری باشه. و میگم مسئله فیلم من مسئله فضای بیماری روانی نیستش که حالا اسکیزوفرنیا چجوری اند بیمار. من در واقع پی اون بودم که یک آدم به یک ساختاری که توش گیر افتاده چجوری نگاه میکنه. حالا به بهانه بیماری روانی، میتونه به معنی یک زندان باشه، میتونه به معنی یک دانشگاه باشه، میتونه هر بهانه‌ای باشه. من فکر میکنم تو تمامی این ساختارا شما اگه توی دانشگاه هم برین، خیلی وقتا آدما بیش از اینکه به فکر این باشن که این دنبال میشن که چی یاد گرفتن، دنبال اینن که کی فارغ التحصیل میشیم. میدونی یعنی اون در اومدن از این ساختار
نتیجه مهمتره.
آره دیگه، نتیجه خلاص شدن. این خودمون داریم تو زندگی توی ساختاری هستیم که خیلی وقتا یادمون میره چجوری داریم زندگی میکنیم، همش دنبال اینیم که خلاص بشیم. حالا خلاص شدن یادمون میره، یه وقتای مرگه، یه وقتای یه جور دیگه، یه چیز دیگه. میدونین درگیر شدن توی ساختاره. من برای این مجبور بودم که یه مقداری سراغ کسایی برم که این نگاهو داشته باشن به اطرافشون.
چرا فضای سینمای مستند ما یه مقدار فضای مردانه ای داره؟ ما فیلم سازان مستند خانم یه مقدار کمتر میبینیم، حالا هم یا گزیده کارترن یا تعدادشون کمتره. این به دلیل سختی های ساخت یک فیلم مستند هست یا اینکه کلا خانم ها کمتر به ساخت فیلم مستند علاقه منده؟
به هر حال سینما در کل، حالا مستند یا داستانی، یک در واقع ساختار مردانه یه دیگه. حالا توی از همه جای دنیا، توی ایران به خاطر در واقع روابط کاری، فشار و اینا یه مقداری بیشتر، یه مقداری سخته. یعنی یک زن بعد یه مقداری سخته که توش حضور داشته باشه و پذیرفته بشه. اما من فهم کنم واقعا به اندازه کافی هست. یعنی من انقدر خودم اطرافم دوستای خانوم دارم که یعنی فیلم سازای خانوم میبینم که فکر نمیکنم که، یعنی من خیلی فکر نمیکنم کمن. یعنی همونقدر که تو جامعه داری میبینی که زنها فعالن، توی سینما هم اتفاقا فعالن. من خودم سینما خوندم و فکر میکنم تو کلاس ما خیلی دتون دختر بودن، شاید بنزه پسرا بودن. من فکر میکنم خیلی داره تغییر میکنه. یعنی شما
فرقی هم میکنه. یعنی مثلا اگر همین موضوعی که شما انتخاب کردین و یک فیلمساز مرد اگر اقدام میکرد، آیا شرایط متفاوت بود در پروسه تولید با وجود حالا شما به عنوان یک فیلمساز خانم اقدام کردین؟ میخوام ببینم آیا نگاه ها متفاوت هست به این دو جنسیت در فیلمسازی مستند؟
منظورتون نگاه فیلمساز به فیلم خودشه؟ یعنی
نه، بیشتر الان منظورم نگاه کسانی هستش که باید به نوعی به شما اطمینان کنن و اعتماد کنن و اجازه بدن شما وارد حریمشون بشین تا بتونی فیلم مستندتون رو بسازی.
خب از یه طرف خانمان شاید یکم کمتر جدی بگیرن که برای فیلمای مثل فیلم من که یه مقداری شاید تجربی تران اتفاقا خیلی خوبه. یعنی حالا خیلی فکر می‌کنن تو خیلی کار بزرگم نمی‌کنی، احتمالاً حرف خیلی بزرگم نداری. ولی از طرف در واقع اگر یعنی منظور جامعه‌ای که باش روبروی، ولی از جهت سوژه ها من فکر می‌کنم سوژه ها ببینید نسبت به برخورد سوژه با فیلمساز خیلی به جنسیتش، خیلی به شخصیتش، به همه این چیزا رو پیدا می‌کنه. خب وقتی که شما الان دارین با من مصاحبه می‌کنین، شما اگر من یک مرد بودم، رابطه من و شما، نوع سوالاتون، نوع لحنتون، همه چی عوض می‌شد. این چیز خیلی انسانیه. حتما سوژم نسبت به فیلمساز، اگه فیلمساز زنه یه جور دیگه‌ای حرف می‌زنه، در مورد یه چیزای دیگه‌ای حرف می‌زنه، اگه مرده به همین ترتیب. و درنچه اینه که شما حتما اگر یک فیلمساز زن یا یک فیلمساز با یک فیلمساز مرد از یه موضوع بخوان فیلم بسازن، حتما دو تا فیلم مختلف خواهید دید.
پس سوژه هاتون رو شما بر اساس چه پارامترهایی انتخاب کردین؟ صرف این که نسبت به محیط اطرافشون بتونن اشراف داشته باشن کفایت میکرد، یا اینکه نه حتما باید دارای پارامترهای خاصی بودن تا شما اونها رو برای ساخت مستندتون انتخاب کن؟
من اولین چیزی که برام مهم بود این بود که چه رابطه‌ای میتونن با من برقرار بکنن، یعنی من چه میزانی میتونم با اونها راحت باشم. و این اولیش بود. دومیش بود که اونها چقدر علاقه دارن به انجام این کار. برای اینکه ببینید فیلمبردار من نیستم، فیلمبردار اونه. من اولش میگفتم ببین من میخوام جهان تو رو ببینم، آیا تو میخوای جهان تو به من نشون بدی؟ بعضی اصلا به حال انقدر دارویی نا مصرف میشه که اصلا حال و حوصله این کارا رو نداره. خیلی برام مهم بود که اون آدم احساس بکنه که واقعا در طول این فیلم که طول دوره بستریش بود، من فکر میکنم تقریبا یکی از بهترین دوران بستریشو توی بیمارستان سپری کرده، احساس کنه که یه اتفاقی داره تو زندگیش میفته، احساس بهتری نسبت به محیط اطرافش داشته باشه، احساس کنه که حتی شاید یه جوری تو مسیر درمانش تاثیر بذاره. خب این خیلی این برای من از همه مهمتر بود.
و توی روند تولید آیا این تاثیر رو شما دیدید؟ مثلا بود از بیمارانی که شما از وجودشون استفاده کنین و بعد مثلا مسئولین بیمارستان اعلام کنن که روند درمانیشون تغییر کرده، دوز مصرف مثلا داروشون ما پایین‌تر آوردیم برای اینکه انگار مثلا راحت‌تر شدن با فضای اطرافشون راحت تر ارتباط برقرار میکنن.
ببین به این شکلی که دارو پایین بیاد و بالا نه واقعا، چون قضیه روانپزشکی کلا خیلی مثلا جدی تر و چیزی. اما مثلا من یک شخصیت دارم تو فیلمم به نام مسعود که یه مقداری در واقع عقب ماندگی داره، منتال ریتارد، و این اول اصلا این دوربین رو نمیتونست دست بگیره، نمیتونست سلام کنه، نمیتونست ارتباط بگیره با هیچ کسی، و آخر فیلم این دوربین دست میگرفت و میچرخید توی بخش و با آدما حرف میزد. میدونین احساس اعتماد به نفس، این که من مهمم، من میتونم این کارو انجام بدم و حتما من آدم مهمی ام که این آدم داره به من توجه میکنه، یه خانومی اومده تو بخش منو انتخاب کرده و بعد دوربینو داده دست من. این باعث میشه که به خصوص در مورد بیماران روانی که انقدر در جامعه اینا سرکوب میشن به شیوه های مختلف، حالا از نظر اقتصادی، از نظر شبه، از همه نظر، وقتی تو ببینیشون و اونا احساس کنن که من دیده میشم، حتما یک تغییری توی احساسشون نسبت به اطراف به وجود بیاد. نمیگم که دوز داروشون کم میشه چون یه بحث دیگه ایه، اما خودشون احساس خیلی بهتری دارن و من اینو قشنگ میدیدم توی تک تک این آدم.
خودشون هم فیلم ها رو دیدن؟
نه متاسفانه، چون من بعد از، البته من خیلی دوست دارم که بتونم اینا رو پیگیری بکنم زندگیشون رو، اما من اجازه این که با خانواده اینا در تماس باشم رو نداشتم، صرفا مشاور اونجا در تماس بود و یعنی هنوز اجازه نداشتم که بعد از پایان فیلم برداری اینا، ولی امیدوارم که بتونم پیداشون بکنم و فیلم ها رو بنشونم.
می‌کنی واکنششون چه خواهد بود وقتی خودشون رو در فیلم ببینن، یا اینکه ببینن این صحنه رو، صحنه‌ای بوده که خودشون دوربین در دستشون بوده و گرفتن؟
من احساس می‌کنم خیلی شگفت زده میشن و خیلی حس خوبی دارن. یک دلیل، یه چیز دیگه هم این که من به شدت سعی کردم، خب ببینید وقتی شما وارد بیمارستان اعصاب و روان میشین، خیلی تصاویر و صحنه‌های شاید توریستی طوری من میگم و میبینین آدما حرفای عجیبی میزنن یا کارهای عجیبی میکنن، من به شدت سعی کردم اینا رو نذارم توی کارم، سعی کردم واقعا تصویر انسانی اونجوری که اون آدم دوست داره از خودش، یعنی یه سلف پورتریت، به اعتماد اون آدم به خودم سعی کردم تا میتونم خیانت نکنم. در نتیجه بعید میدونم که اینا فیلمو ببینن و بگن کاش این تصویر از من نبود. فکر حسم اینه، یعنی حداقل من سعی کردم خیلی به این نزدیک باشم. من فکر میکنم که احساس خوبی بهشون دست میده.
و جایی هم بود که در مسیر اون دو ماهه تولید و فیلم برداری مثلا با وجود تحقیقاتی که کردین یک سوژه پیدا بشه یا حرفی زده بشه یا یک شخصیتی رو از قبل شما انتخاب نکرده بودین به یک باره ببینین و مسیر تولیدتون رو تغییر بدین بریم به اون سمت؟
کلا من دو تا شخصیت دیگر رو انتخاب کردم که اصلا تو فیلم نیستن و این شخصیت اصلی که میبینین که مثلا توی فیلم اصلا یهوی اونجا اومد و من فهمیدم این، یعنی یه ارتباط بین اون برقرار شد که فهمیدم اینونه. کلا فیلم اینطوری ساخته شده، یعنی اصلا هیچ کدوم از اون تحقیقات شخصیتی که من کردم، نه تحقیقات در واقع محیطی، اون تحقیقات شخصیتی که من کردم، هیچ کدوم به درد من نخورد تو ساخت فیلم.
صدمه نزد اون وقت به اون طرح کلی که در ذهنتون بود؟
نه چون من حرفه رو میدونستم، میدونین این آدما به من میدونه، من با این محیط آشنا بودم، من میدونستم در کل چه اتفاقی میفته. اتفاقا خیلی جاها، چون من خیلی به این نوع فیلم سازی که در واقع خیلی بداهه باشه معتقدم، نه در مورد حرفی که میخوای بزنی بلکه در مورد ساختاری که پیش میره، و اتفاقا خیلی جا خیلی به من کمک کرد.
ممنون و متشکر. یک جمله بگیم به مخاطبین جشنواره سینما حقیقت، کسانی که ممکنه فیلم شما رو ببینن و حالا امیدوارم اکرانم بشه در جاهای مختلف و بتونن فیلمتون رو ببینن، یک جمله براشون بگید.
جمله هم در فیلم خودم یا هر چیز؟
هر چی دوست دارید.
من امیدوارم واقعا همه آدما روز به روز تعداد مستندای بیشتری ببینن و با قلبی باز و نگاهی باز ببینن و با این نگاه ببینن که چطوری آدمای دیگه به جهان اطرافشون نگاه میکنن و در نتیجه سهیم بشن در جهان اونا تا جهان دیگه ای رو کشف بکنن.
ممنون و متشکر. در روزهای پایانی جشنواره سینما حقیقت هستیم، امیدوارم این جشنواره و دیدن مستنداشو از دست ندین. من محمد رضا ایمانیان براتون آرزوی موفقیت میکنم، سالم سلامت و همیشه خندان باشید. خدا نگهدار.